ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه 8 بهمن ماه 1395 برابر با 27 ژانویه سال 2017 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی پیشرو چه مطالبی همکارانم برای شما تهیه دیدند، خبرها رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. ترزا می نخست وزیر بریتانیا امروز با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار و گفتگو کرد. این دو هم اکنون در کنفرانسی خبری شرکت کردند. خانم می روز پنجشنبه وارد آمریکا شده بود و در سخنانی در جمع اعضای حزب جمهوری خواه بر دوستی و روابط ویژه میان دو کشور تاکید کرده بود. او در کنفرانس خبری امروز هم گفت که در مورد روابط ویژه دو کشور، روسیه، سوریه، معاهده‌های تجارت و آزاد و مبارزه با داعش گفتگو کردند. نخست وزیر بریتانیا در سخنان روز پنجشنبه خود از توافق هسته‌ای با ایران برجام نیز دفاع کرده و آن را موجب به تعویق انداختن دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانسته بود، ولی در این حال تأکید کرده بود که در صورت نقض آن باید سریع و قاطع با آن برخورد شود. ترزا می در این حال اولویت دولت خود را با مقابله با گسترش نفوذ به گفته او شرورانه ایران در منطقه اعلام کرده بود. کاخ سفید اعلام کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تلفنی گفتگو خواهد کرد. در همین حال یکی از مشاوران ارشد آقای ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز درباره موضوع گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین و اینکه مسئله اوکراین با آنطور که شنیده می‌شود رفع تحریم‌ها علیه روسیه نیز مطرح خواهد شد یا نه، گفته است که همه چیز در دست بررسی است. سناتور جان مککین رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا به دونالد ترامپ در مورد رفع احتمالی تحریم‌های روسیه هشدار داد. به گزارش آسوشیتد پرس، سناتور مککین روز جمعه گفت اگر رئیس جمهوری دست به چنین کار مخربی بزند، او در صدد برخواهد آمد تا با تصویب قانونی رئیس جمهوری موظف به گرفتن تایید کنگره پیش از لغو تحریم‌های روسیه شود. جان مککین سناتور جمهوری‌خواه بارها از پوتین انتقاد و او را متهم کرده که در هر موقعیتی می‌کوشد به امنیت ملی آمریکا ضربه بزند. محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران با اشاره به روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید آمریکا خطاب به دونالد ترامپ گفت که او با شعار خدمت به مردم آمریکا و احیای کشور خود و ترمیم خرابی‌های به جای مانده از قبل و دخالت نکردن در سایر کشورها به کاخ سفید رفته، پس به وعده خود عمل کنید، مبادا خناسان در شما اثر کنند. محمد علی موحدی کرمانی همچنین رؤسای جمهوری قبلی آمریکا را به پیمان شکنی اشتباه در تشخیص تروریست و جنگ افروزی متهم کرد و خطاب به دونالد ترامپ گفت که شما اشتباهات آنها را تکرار نکنید. به گزارش خبرگزاری ایران، عملیات آواربرداری در محل ساختمان پلاسکا به پایان رسیده. خبرگزاری ایسنا در گزارش خود در این باره نوشته است که محدودی اطراف ساختمان پلاسکا آماده رفت آمد می شود. روز پنجشنبه پیکر آخرین آتش نشان هم از زیر آوار بیرون آورده شد و به این ترتیب حادثه پلاسکا تا کنون 20 کشته بر جای گذاشته است. در پی آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکا در روز 30 دی ماه، بنابر اعلام اورژانس تهران 235 نفر مجروح شدند که 55 تر از آنها به بیمارستان منتقل شدند.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم البته میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. ترزا می نخست وزیر بریتانیا امروز در کاخ سفید واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. او نخستین رهبر خارجی است که پس از ریاست جمهوری آقای ترامپ با او ملاقات می‌کند. گفتگوی مستقیم داریم با همکار رادیو فردا در واشنگتن. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قرار هست روز شنبه با یکدیگر تلفنی گفتگو کنند. برخی گزارش‌ها حاکی است که تیم ترامپ مشغول بررسی راه‌های احتمالی دور کردن روسیه از ایران. گزارشی در این باره. 9 روز بعد از عملیات جستجو و آواربرداری از بقایای ساختمان پلاسکو، هنوز هیچ مقامی مسئولیت این حادثه رو نپذیرفته و در این میان وزیر کشور از دستور رئیس جمهور برای یافتن مقصران حادثه خبر داده. بیشتر خواهید شنید در این باره. آلودگی شدید هوا در اهواز حتی نماز جمعه را تعطیل کرد. گزارشی در این زمینه و پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا. همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. ترزا می نخست وزیر بریتانیا امروز در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. ارتباط مستقیم ما با نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن برقرار شده است. آقای صدیقی درود بر شما. در مورد ملاقات خانم ترزا می که به عنوان نخستین مهمان خارجی کاخ سفید با آقای ترامپ ملاقات کرده، آخرین خبرها چی است؟
با درود متقابل آقای فاطمی، دونالد ترامپ در مقام دولت مرد جدید ایالات متحده نیمروز آدینه از خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا در کاخ سفید استقبال کرد. همونجور که اشاره کردی، خانم می نخستین رهبر یک کشور خارجی که برای دیدار با رئیس جمهوری جدید به واشنگتن اومده. دیدار این دو به گفته رسانه‌های آمریکایی در یکی از حساس‌ترین مراحل روابط قدرت‌های دو سوی اقیانوس اتلانتیک با اهمیت فراوانی تلقی شده. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا در دیدار روز جمعه نخستین گام‌ها رو اونطوری که گزارش شده برای تقویت مناسبات اقتصادی دو جانبه و روابط استراتژیک برداشتن و در مورد مسائل جهانی هم از جمله داد و ستد آزاد بین المللی و نقش ناتو در پیکار علیه گروه حکومت اسلامی تبادل نظر کردند. مناسبات اقتصادی و بازرگانی البته میدونین که به صورت دو جانبه به تکمیل تشریفات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مربوطه که در آینده نزدیک میسر نخواهد شد. و عرض کنم که در کنفرانس مطبوعاتی مشترک پس از این دیدار برگزار شد، دونالد ترامپ تحکیم دوستی و روابط با بریتانیا رو مورد تاکید قرار داد و از چشمانداز همکاری های نزدیکتر با این کشور در مناسبات دو جانبه و امور بین المللی سخن گفت. خانم ترزا می هم با اشاره به همکاری های مشترک در پیکار علیه گروه حکومت اسلامی اضافه کرد که ملکه انگلستان از آقای ترامپ برای یک سفر رسمی به لندن در سال جاری میلادی دعوت کرده. تقویت همکاری های نظامی و داد و ستد بازرگانی به گفته خانم می از دیگر عرصه های مورد گفتگو با رهبر جدید آمریکا بوده و تاکید کرد که آقای ترامپ 100% از پیمان ناتو دفاع میکنه. خب میدونیم که مسئله پیمان ناتو از مسائل مهم در جریان کمپین آقای دونالد ترامپ بوده و ایشون اخیراً با دو روزنامه تایمز لندن و بیلد آلمان هم در این زمینه سخن گفتن و از ناتو سازمانی با عنوان منسوخ و بدون کاربرد یاد کردند و گفته بودند که اعضای این پیمان تعهدات مالی خودشون رو اجرا نمی کنند. ولی خانم می امروز گفتند که آقای ترامپ 100% از این پیمان بسیار مهم دفاع می کنند. رئیس جمهوری آمریکا هم در کنفرانس مطبوعاتی لحن دوستانه‌ای در روابط با چین و روسیه داشت، ولی در مورد روسیه اضافه کرد که صحبت از موضوع تحریم ها که علیه دولت پوتین اعمال شده هنوز زوده و ممکنه که اصلا روابط دوستانه با پوتین هم میسر نشه. اضافه بکنم که امروز سناتور جمهوری خواه رابرت پورتمن، رئیس کمیته مربوط به مسائل اوکراین در سنای آمریکا، گفت که لغو تحریم ها علیه روسیه پیام خطرناکی در بر خواهد داشت و ایالات متحده همواره باید در کنار دوستان و متحدانش باشه. این خلاصه ای بود، چکیده ای بود از مهمترین مطالبی که امروز بین رهبران بریتانیا و ایالات متحده مورد تبادل نظر و گفتگو قرار گرفته. اگر که فرصتی هست آقای فاطمی، خبر کوتاهی دیگری رو در مورد ایرانیان خدمتتون عرض کنم.
وقت اون به پایان رسیده آقای صدیقی، ولی در مجله نیمه شب فرصت خواهد بود که جزئیات بیشتری در این باره از شما بشنویم. سپاسگزارم نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن. و اما دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین قرار هست که روز شنبه برای اولین بار بعد از ورود آقای ترامپ به کاخ سفید تلفنی گفتگو کنند. رؤسای جمهور آمریکا و روسیه بارها یکدیگر را ستودند و نسبت به بهبود روابط دو جانبه ابراز امیدواری کردند، روابطی که در دوره باراک اوباما به پایین‌ترین سطح خودش از پس از دوران جنگ سرد رسیده بود. به گفته رهبران دو کشور، مبارزه مشترک با گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه میتونه نخستین گام برای احیای مناسبات مسکو و واشنگتن باشه و برخی گزارش‌ها حاکی‌ست که تیم ترامپ مشغول بررسی راه‌های احتمالی دور کردن روسیه از ایران است. گزارش بشنوید در این باره از آنا رایسکایا.
موسکو آمده همکاری های همه جانبه با واشنگتن است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی جمعه گفت روسیه منتظر تعیین اولویت های سیاست خارجی و شکلگیری دولت جدید امریکا است. اما پیش پیش برآمدگی خود برای همکاری همه جانبه و گفتگوی سازنده با دولت دونالد ترامپ درباره طیف وسیع از مسائل دو جانبه و بین المللی تاکید داریم. همزمان سخنگوی کرملین اعلام کرد پوتین و ترامپ شنبه در نخستین تماس تلفنی پس از تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا درباره روابط دو جانبه گفتگو خواهند کرد. دونالد ترامپ که طی کارزار انتخاباتی مرتب ولادیمیر پوتین را مورد ستایش قرار داده و از علاقمندی خود برای احیای روابط با روسیه خبر داده بود، پس از ورود به کاخ سفید در این باره سخنی نگفته و صرفاً طی مصاحبه با فاکس نیوز پنجشنبه اظهار داشت که مبارزه مشترک با حکومت اسلامی در سوریه میتواند یکی از زمینه‌های همکاری روسیه و آمریکا باشد. او گفت:
اگر روابط ما با روسیه خوب شود، عالی است. این هم برای روسیه خوب است و هم برای ما. ما می توانیم با هم جان داعش را بگیریم، چون داعش بیماری واقعی است. ما باید با هم روابط خوب داشته باشیم. ممکن است تلاش های ما بی ثمر باشد، اما باید امتحان کنیم.
روسیه در آستانه اعلام رسمی مداخله نظامی خود در سوریه پیشنهاد مبارزه مشترک علیه حکومت اسلامی را به آمریکا ارائه کرده بود و بیش از یک سال دیپلمات‌ها و نظامیان دو کشور در این باره مشغول رایزنی بودند. اما در حالی که به ظن غرب مخالفان میانه‌روی اسد هدف اصلی بمباران‌های روسیه در سوریه بودند، این مذاکرات به جای نرسید. از سوی دیگر در چند روز گذشته حملات هوایی روسیه در سوریه عمدتاً علیه مواضع حکومت اسلامی بود و روسیه به رغم مخالفت ایران، دیگر حامی دولت بشار اسد، از آمریکا برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه که اخیراً در آستانه برگزار شد دعوت کرده بود. در این رابطه محمد جواد جمالی نوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار خانه ملت گفت شعار ترامپ برای مبارزه مشترک با روسیه علیه داعش عملی نمی شود، اما همکاری مسکو و واشنگتن در این زمینه ممکن است تأثیر منفی بر روابط روسیه و ایران بگذارد. چند روز پیش خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که تیم ترامپ سرگرم بررسی راه‌هایی است تا مسکو را به دوری از تهران وادارد. همچنین پایگاه جنجالی اسرائیلی دپکافایل مدعی شد هدف از طرح دونالد ترامپ برای ایجاد مناطق امن در سوریه تقسیم این کشور به حوزه‌های نفوذ بین آمریکا، روسیه و ترکیه است و جایگاهی برای ایران در این معامله باقی نخواهد ماند. در واکنش به پیشنهاد ایجاد مناطق امن در سوریه که دونالد ترامپ به تازگی مجدداً آن را مطرح کرده، دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفت که این طرح بدون مشورت با روسیه تدوین شده و مهم است وضعیت پناهجویان در سوریه را وخیم‌تر نکند. کیریل مارتینوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است رئیس جمهور جدید آمریکا مصمم به بهبود روابط با روسیه است.
Скорее всего, Трамп будет вести переговоры о том, что мы переходим к какому-то новому этапу отношений.
بهبود روابط با روسیه از وعده‌های ترامپ در کارزار انتخاباتی بود و بی‌تردید او مشغول مذاکره برای بازتعریف روابط با روسیه است. اما محتوای هر گونه معامله آتی پوتین و ترامپ هنوز جای حدس و گمان است. بعید نیست ترامپ از روسیه بخواهد همکاری‌های خود با چین و یا ایران را بازبینی کند و در مقابل او می‌تواند تحریم‌ها علیه روسیه را بردارد و به کنگره بقبولاند که به هر حال تحریم‌ها تأثیری بر سیاست خارجی روسیه نداشته.
جمعه خبرگزاری های روسی از گزارش های تایید نشده خبر دادند که از تدوین حکم اجرایی دونالد ترامپ برای لغو تحریم های ضد روسی حکایت دارد. کرملین درباره این گزارش ها ابراز بی اطلاعی کرده. پیشتر در کنگره آمریکا لایحه‌ای تصویب شده بود که رئیس جمهور را از لغو تحریم‌ها علیه روسیه بدون تصویب کنگره منع می‌کند. همچنین گزارش‌ها حاکی است هم مجلس نمایندگان و هم سنا مشغول تحقیقات جداگانه در رابطه با زن مداخله روسیه در انتخابات آمریکا و همچنین ارتباطات میان دونالد ترامپ و تیمش با مسئولین روس هستند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
پس از 9 روز عملیات جستجو و آواربرداری بقایای ساختمان پلاسکو، در مجموع پیکر 15 آتش نشان و 4 نفر دیگر از زیر آوار خارج شد. یک آتش نشان هم در زمان حادثه مجروح شده بود که بعداً در بیمارستان درگذشت. هنوز هیچ مقامی مسئولیت و تقصیری در وقوع این حادثه رو نپذیرفته است. در این میان احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران، خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شده و وزیر کشور هم از دستور حسن روحانی برای یافتن مقصران این حادثه خبر می‌دهد. جزئیات بیشتر رو در گزارش از رضا ولیزاده بشنوید.
روز جمعه ساعت 5 عصر عملیات سخت و نفسگیر آواربرداری بقایای ساختمان پلاسکو در زیر بارش بارانی شدید که از صبح ادامه داشت پایان یافت. مجتبی یزدانی معاون شهردار تهران درباره آنچه پس از پایان عملیات آواربرداری قرار است انجام شود به شبکه خبر گفت:
بحث دیوارکشی و راه اندازی خیابان که تا فردا صبح ادامه پیدا می‌کنه که ان شاء الله فردا صبح خیابان جمهوری مشکلی نداشته باشه.
حادثه آتش سوزی که به فرو ریختن کامل ساختمان 54 ساله پلاسکو منجر شد، 20 کشته شامل 16 آتش نشان و 4 شهروند و همچنین 235 زخمی بر جای گذاشت. از زمان آغاز حادثه تا کنون نهادهای درگیر از جمله شهرداری، شورای شهر و دولت یکدیگر را به عنوان مقصر حادثه معرفی می کنند. در شبکه‌های اجتماعی مقصر اصلی شهرداری تهران معرفی می‌شود که چرا به جای تجهیز سازمان آتش نشانی به وسایل اطفای حریق پیشرفته، بودجه شهرداری را صرف انتشار و نصب بنرهایی با موضوعات سیاسی در شهر می‌کند. همزمان رحمت الله حافظی، عضو شورای شهر تهران، اعلام کرد شهرداری تهران از 140 میلیارد تومان بودجه‌ای که برای تجهیز سازمان آتش نشانی تصویب شده بوده، تنها حدود 21 میلیارد تومان پرداخت کرده است. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، پاسخی برای پرداخت نکردن بودجه کامل سازمان آتش نشانی نداشت، اما در پاسخ به این انتقاد که چرا ساختمان پلاسکو را با وجود رعایت نکردن هیچ یک از نکات ایمنی پلمب نکرده است، ویدیویی از یکی از جلسات پیشین خود با شورای شهر تهران منتشر کرد که در آن از خود رفع اتهام می‌کرد.
اماکنی که شرایط ایمنی رو رعایت نمی‌کنن، بر اساس قانون شروع کنن به پلم کردن، داد همه میره بالا. میان توی وضع اقتصادی، توی وضع بیکاری، تو نبودن اشتغال، اصلا این رفتار شهرداری یه رفتار سیاسیه، نمیدونم تو بحران اقتصادی و خواهد چولا چرخ دولت کنن. من بحران شهردار چیکار کنم؟ در این رو ببندم، بدبختشون کردم. نبندم، به وظیفم عمل نکردم. یعنی واقعا شما اصلا ساختمان پلاسکو رو واردش بشین وحشت میکنه. یعنی فردا صبح هم باز ببندم بشه. به حال ببندم یا نبندم؟
در شورای شهر تهران هم دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب فراخور نزدیکیشان به جریانی که با آن متعلقند تعریف متفاوتی از مقصر ماجرا دارند. رضا تقی‌پور، سخنگوی شورای شهر تهران که به اصولگرایان نزدیک است، خواستار استیضاح حسن روحانی و کابینه‌اش بود و ایمنسازی ساختمان پلاسکو را وظیفه آنها می‌دانست، و رحمت الله حافظی که به جریان اعتدالگرا و دولت نزدیک بود، شهرداری را مقصر می‌دانست. احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر، هم خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شد تا به گفته او به جای بیان حرف‌های احساسی مقصران حادثه شناسایی و معرفی شوند. همزمان حسن روحانی نیز به وزیر کشور دستور داد تا در اسرع وقت علل حادثه پلاسکو بررسی و گزارش شود و همچنین به وضعیت مجروحان و جبران خسارات آسیب دیدگان توسط نهادهای مسئول رسیدگی شود. در تریبون نماز جمعه اما محمدعلی موحدی کرمانی در خطبه‌های پیش از نماز مسئولان را به دقت بیشتر فراخواند و از ضرورت یافتن مقصران چیزی نگفت.
از مسئولان مربوطه انتظار می‌رود چه دقت بیشتری به کار گیرند تا دیگر چنین حوادثی اتفاق نیفتد.
در میان جدال جناح‌های مختلف برای مقصر شناختن یکدیگر در حادثه پلاسکو، برخی نیز از زاویه‌ای که در میدان این حادثه قرار گرفتند، مقصر را معرفی می‌کنند. یک آتش‌نشان به نام آقای خانی که در عملیات آواربرداری پلاسکو حضور داشته، در گفتگو با رادیو فردا روایت خود را می‌گوید.
فقط شهرداری در حد وسایل ما نامردی کرد. همه بیشتر به فکر آواربرداری بودن تا پیدا کردن اجساد بچه‌ها. خیلی جاها ما میگفتیم آقا بیلای دیگه کار نکنه، بذارید ما با این بیل 80 داریم کار میکنیم، داره برامون ناخون میزنه میکشه، بعد ما میریم میگردیم دوباره میایم بالای بیل ناخون میزنه میکشیم میگردیم. اینا فقط میخواستن چون تن دادن که آقا ما تو پنجشنبه اینجا رو جمع میکنیم، فقط میخواستن صف کنن برن جلو. دود و خاک و اینا جلوی بیل، هم ما که روی بیل نشسته بودیم که اگر بیل داره کار میکنه اجسادی هست چیزی هست نشونه هست ببینیم، هم جلوی بیل ما رو میگرفتن جلوی بیل رانندگی رو میگرفت. خسرو مدیر اهدای بیل یه دونه استخون زانو از خاک بیرون داده تونستیم راضیشون کنیم آقا هیچ بیلی کار نکنه تا ما بتونیم در بیاریم. از قرارگاه خاتم آوردن یه سری را میگن فقط خاکبرداری انجام بشه. شهرداری خیلی زحمت کشید، اون تجهیزات اون بیلای بزرگ و بیل 800 آوردن، اون فوق‌العاده این همه کامیون آوردن واسه خاکبرداری، کار فوق‌العاده بود.
حالا از ساختمان 17 طبقه پلاسکو که عنوان نخستین ساختمان بلند مرتبه ایران را یدک می‌کشید، تنها یک چیز باقی مانده است. یک تابلو، تابلوی فلزی که بر روی آن نوشته است سال 1341 ساختمان پلاسکو، و هنوز هیچ نهادی مسئولیت سوختن و ویران شدن آن را بر عهده نگرفته است.
پیامدهای سانحه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو، گزارشی بود از رضا ولی‌زاده. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنویم و مجله شب‌آگاهی را با یک گزارش دیگه ادامه می‌دهیم.
خواستم بگم از سیل توی سیستان و بلوچستان، آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو و اما اقسام نابودی جنگل‌ها، خرابی خوش شدن دریاچه. بابا آقای خامنه‌ای شما بفهم، شما نمیتونی بلند نیستی مملکت به ترخونی. بس دیگه 37 ساله دارین میخورین میدزدین میبرین، مملکت رو بسپرین دست کسایی که کار بلدن، بیشتر از این خراب نکنین.
وقتی که صحبت از کمبود بودجه آتش شما میاد دل آدم میسوزه. وقتی این مملکت اینقدر ثروت زیرزمینی، اینقدر قدرت جووناش داره، چرا باید به هدر بره و یک نفر با خودخواهی خودش برداره مخارج کشورهای جنگی در سوریه یا در لبنان یا جایی دیگه مصرف بکنه؟ مگه مردم خود ما استحقاق این رو ندارن که از این نیرو بهره‌مند بشن؟
آقای شهردار تهران، این عزیزان آتش نشان ظرف یکی دو روز آینده تشییع میشن و به خاک سپرده میشن و مطمئنن بعد از چند روزی به فراموشی سپرده میشن. تعداد زیادی از این عزیزان شهید حتما مالک مسکونی نبودن. شما که آدم سخاوتمندی هستید، از املاکی که در اختیار شهرداریه به خانواده این جان باختگان منزل مسکونی واگذار کنید. شاید خداوند از سر تقصیر شما بگذره.
آقای خامنه‌ای، مرگ اجتناب ناپذیر است و هیچ کس عمر جاویدان ندارد. بالاخره روزی هم نوبت شما خواهد رسید. اما برای جانشین خود چی باقی می‌گذاری؟ هوای آلوده، آب آلوده و کمبود آن، خاک آلوده و بی‌حاصل، اقتصادی و شکسته، رشوه‌خواری و غارت و ربا، طبیعت رو به زوال، فقر و گرسنگی و مردمانی با جسم‌های خسته و بیمار، با روح و روان آسیب دیده و و و آیا آن بدبخت جانشین باید برایت خدا بیامرز بفرستد یا تو را لعنت کند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 22:24 است به وقت ایران. مجله شبانگاهی رو با گزارشی درباره آلودگی هوای اهواز ادامه میدیم. رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان روز جمعه از سالخوردگان، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی و همچنین کودکان در اهواز خواست به دلیل غلظت گرد و غبار از خانه خارج نشن و درها و پنجره‌ها رو بسته نگه دارند. این یکی از راهکارهایی است که اهوازی ها سال هاست در روزهای اوجگیری آلودگی هوا و گرد و غبار با اون آشنا هستند. اما این بار همین آلودگی و گرد و غبار نماز جمعه اهواز رو هم تعطیل کرد تا مردم در هیچ شرایطی از منزل خارج نشن. گزارش بشنوید در این باره از آزاده اسدی.
طوفان گرد و غبار این بار هم در شکل و شمایل یک مهمان ناخوانده به اهواز وارد شد و یک روز زمستانی دیگر آسمان اهواز را سراسر پوشاند.
آسمان خوزستان خاکستری تر از گذشته. اهواز در وضعیت قرمز.
مسئولان میگویند میزان آلودگی هوا در اثر طوفان گرد و غبار در اهواز از صبح جمعه به بیش از 66 برابر حد مجاز رسیده است.
خورشیده که به خاطر وجود خاک نورش اصلا به سطح زمین نمیرسه و این نمای شهر اهواز.
گرد و غبار دست کم 9 پرواز را در فرودگاه این شهر لغو کرده و برای نخستین بار مانع از برگزاری نماز جمعه در این شهر شده است. مدیر کل هواشناسی استان خوزستان در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است صبح جمعه مردم اهواز شاهد طوفانی با سرعت 60 کیلومتر در ساعت بودند. گرد و غبار ناشی از این طوفان شهرهای اهواز و دشت آزادگان را در بر گرفته و شعاع دید را به شدت کاهش داده است. همچنین شدت وزش باد و گرد و غبار قطعی برق را در مناطق مختلف اهواز به دنبال داشته است. رئیس پلیس راه خوزستان هم اعلام کرده به دلیل غلظت بالای گرد و غبار در اهواز و کاهش شعاع دید، محور اهواز به سربندر مسدود شده است. اما این نخستین بار نیست که اهوازی‌ها مجبورند مهمان ناخوانده خودشان را تحمل کنند. اهواز و بسیاری از شهرهای استان خوزستان سال‌هاست با پدیده گرد و غبار و آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کنند. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن، می‌گوید یکی از دلایل افزایش این آلودگی در سالهای اخیر منشأ کاملا داخلی دارد.
صنایع آلاینده بسیار زیادی هست که استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند، اگر چنین استانداردها وجود دارند، و اگر قرار باشه که اینها تعطیل بشن هزینه اقتصادی بسیار زیادی رو بر منطقه تحمیل خواهد کرد. بنابراین متاسفانه حتی با رعایت نکردن استانداردهای زیست محیطی اونا به فعالیت خودشون ادامه میدن.
با این حال معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به وضعیت روز جمعه اهواز در شبکه‌های اجتماعی خودش اعلام کرد مقابله با گرد و غبار از برنامه‌های مورد توجه دولت بوده و به گفته او از کاشت نهال با مسئولیت سازمان جنگل‌ها و مراتع تا احیای هورالعظیم اقداماتی انجام شده است. اما به گفته خانم ابتکار روند خشکسالی 2 دهه‌ای خوزستان و بسیاری از نقاط دیگر غرب آسیا از این برنامه‌ها پیشی گرفته است، شرایطی که به گفته حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در بریتانیا به کشور همسایه ایران عراق هم کمک کرده تا به میزان این گرد و غبار بیفزاید.
در نگاه کلی وضعیت بحرانی که اهواز به عنوان آلاینده ترین یا حداقل یکی از آلوده ترین شهرهای دنیا در چند سال اخیر دست به گریبان بوده، منشأش کشورهای همسایه ایران هست. یعنی عموما گرد و غبار یا چیزی که میگن داست استون، طوفان غبار یا طوفان گرد و خاک یا ریزگردی که از عراق عمدتا نشأت میگیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر، و ذرات انقدر ریز هستند که جاذبه زمین به معنای ساده بر اونها تاثیر نداره، بنابراین در هوا معلق خواهند موند و رطوبت هم انقدر کم هست که ممکنه دلایل متفاوت داشته باشه که باعث نمیشه به نوعی پل یا ارتباط بین این ذرات قرار بگیره و تهنشین بشه.
معصومه ابتکار در واکنش به افزایش میزان گرد و غبار در اهواز و استان خوزستان در تلگرام و بقیه شبکه‌های اجتماعیش نوشته است در ماه‌های اولیه مسئولیتش برای اجرای تفاهم‌نامه‌های مرتبط به عراق سفر کرده و درختکاری هم شروع شد، اما با بالا گرفتن جنگ در این کشور این برنامه‌ها مسکوت ماند، موضوعی که به گفته حمید پوران می‌تواند به کاهش میزان گرد و غبار در منطقه بیانجامد.
نبود پوشش گیاهی که در عراق ما باهاش مواجه هستیم هیچ مانعی رو در مسیر این گرد و خاک ایجاد نمی‌کنه. یعنی بی‌ثباتی خاک، هیچ گونه ارتباطی بین ذرات خاک وجود نداره و با کمترین جریان هوا اینها جابجا میشن. اما متاسفانه هیچ سدی در مقابل خودشون، نه پوشش گیاهی، نه درخت و درختچه و نه موانع فیزیکی که توسط انسان ساخته شده باشه، برخورد نمی‌کنن و متاسفانه با آسانی وارد ایران میشن چون که مشکلات ما باش مواجه هستیم با کمال تأسف هیچ احترام برای مرزها هم قائل نیستن. مهم نیست که از کجا میان، همه مردم منطقه تحت تاثیر قرار بگیرن.
با این حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید این مسئولیت یک شخص نیست، بلکه مسئولیت بین سازمان‌های مختلف در ایران توزیع شده است. به گفته خانم ابتکار، مسئولیت مقابله با شرایط امروز اهواز حتی یک مسئولیت بین‌المللی است.
آلودگی شدید هوای اهواز، گزارشی بود از آزاده اسدی. و با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. حدود نیم ساعت دیگه ساعت 23 به وقت ایران شنونده برنامه میزبان خواهید بود که این هفته عارف خواننده ناماشنا مهمان اون هست. برای یکایک شما دوستان اوقاتی خوش آرزومندیم و از همراهیتون سپاسگزاریم. تندرست و شادکام باشید.